به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام به شما هم میهنان ارجمند، آیلا صاحبجم هستم با خبرهای رادیو سلامت. آزمون سراسری امسال متفاوت تر از سالهای گذشته برگزار می شود. فردا و پس فردا در نوبت اول این آزمون بیش از 970 هزار نفر در 5 گروه آزمایشی با هم رقابت می کنند.
53 دوره آزمون سراسری از فردا به مدت 2 روز برگزار می شود. آزمونی که برای نخستین بار نوبت اول در دی ماه و نوبت دوم تیر ماه آغاز می شود. حسن مروتی معاون سازمان سنجش:
الان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو اجرا خواهیم کرد که 2 بار در سال کنکور برگزار می کنیم و 1 بار پذیرش داریم. یعنی همین در برای سال 1402 ما دی ماه 1 کنکور برگزار می کنیم، تیر ماه 1 کنکور، ولی پذیرش فقط 1 باره که در شهریور ماه سال 1402 خواهد بود.
فردا روز اول برگزاری آزمون پرتعدادترین گروه آزمایشی یعنی علوم تجربی با بیش از 450 هزار داوطلب در نوبت صبح و گروه زبانهای خارجی با 59 هزار داوطلب در نوبت عصر به رقابت خواهند پرداخت. جمعه 30 دی ماه داوطلبان گروه علوم انسانی 309 هزار نفر، ریاضی 129,095 نفر در نوبت صبح و گروه هنر با 39 هزار نفر در نوبت عصر آزمون خواهند داد. احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش:
به جز گروه اصلی خودشم شرکت کنه جمعاً 978,460 نفر در این 2 روز به رقابت در 1 گروه هستیم.
کنکور امسال دستخوش تغییر شده است. عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
سوابق تحصیلی هم که 40% تحصیل قطعی داره، این 40% تحصیل قطعی سوابق تحصیلی و 60% تحصیل قطعی کنکور با نمره کل و رتبه رو می‌سازه.
داوطلبان وسایل اضافی نداشته باشن. حسن مروتی معاون سازمان سنجش:
وسایلی که توانایی ارتباط با اینترنت رو داشته باشن، چنانچه دستر جلسه کنکور از عزیزی گرفته بشه، این تخلف محسوب میشه و میتونه محرومیت‌های چند ساله رو به همراه خودش داشته باشه.
و اما زمان برگزاری آزمون:
ساعت شروع امتحان 8:30 صبح هست، ولی فرایند آزمون از 8 شروع میشه و درهای حوزه ها از 7:30 بسته میشه.
آیا کنکور حذف خواهد شد؟ حسن مروتی معاون سازمان سنجش:
کنکور به هیچ وجه تا وقتی که متقاضی در بعضی از رشته ها بیش از در واقع اون توان یا ظرفیت رشته است حذف نخواهد شد. ما الان عملا نزدیک به 90% رشته هامون کنکور ندارن. تا وقتی که متقاضیان زیادی دارن، ما مجبوریم که کنکور برگزار کنیم که اونایی که در واقع نمره بیشتری دارن به وسیله کنکور وارد مجموعه بشن. وقتی برسیم به حدی که اینها بالانس بشن، شاید کنکور هم حذف بشه.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
13 بسیج ملی تغذیه با شعار حال خوب با وزن مناسب تا 7 بهمن در سراسر کشور برگزار می شود. کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی یکی از برنامه هایی است که در بسیج ملی تغذیه به آن پرداخته می شود.
2 میلیارد انسان در دنیا اضافه وزن دارند و 650 میلیون نفر چاقند. طبق آماری که در 8th کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ارائه شد، در کشور ما هم بیش از نیمی از جمعیت با معضلات چاقی دست و پنجه نرم می‌کنند. دکتر فریدون عزیزی، رئیس 8th کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی:
میزان اضافه وزن از 7 میلیون نفر به 30 میلیون نفر و از میزان چاقی بدن از 2.5 میلیون نفر به 20 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. در مردها حدود 57% و در خانمها حدود 68% افراد یا اضافه وزن و یا چاقی دارند.
همین آمارها میگوید بیشترین شیوع چاقی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، تهران و خوزستان است و کمترین اضافه وزن در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و بوشهر ثبت شده. دلیل سبک زندگی متفاوت است. دکتر مجید ولیزاده، دبیر علمی 8th کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی:
چه زندگی شهرنشینی مدرن، مخصوصا حالا شما در نظر بگیرین شهری باشه که فضاهای سبزش هم محدودتر باشه، پیاده روهاش ناامن‌تر باشه، کودکان امکان دوچرخه سواری، بازیایی که خارج از خونه باید انجام بشه، امکان کمتری داشته باشن، آلودگی هوا مثلا مانع ایجاد بکنه قطعا خوب انتظار داریم که این موزل بیشتر باشه.
طبق گفته کارشناسان برای درمان چاقی هنوز هیچ روش معجزه آسایی وجود ندارد. دکتر محمد هاشمی، دبیر اجرایی 8th کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی:
چاقی خودش به تنهایی زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها که ما به اونها بیماری غیر واگیر میگیم، مثل دیابت، فشار خون، بیماری قلبی عروقی، سکته ها. اصلاح الگوی تغذیه و دوم داشتن فعالیت بدنی مناسب مؤثرترین راهکار و قطعی ترین راهکار هست برای پیشگیری و درمان چاقی.
چاقی با اختلالات روحی و روانی هم ارتباط مستقیمی دارد. دکتر الهام شرفی، روان پزشک:
در بیماران چاق حدوداً 20% ممکنه افسرده باشن، حدود 17-18% مشکلات خوردن داشته باشن.
8th کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی تا جمعه 30 دی ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی ادامه دارد.
چاقی پیش‌زمینه بسیاری از امراض از جمله دیابت. متخصصان در 8th کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی اصلاح سبک زندگی رو مهمترین راهکار برای رهایی از مشکلات چاقی عنوان کردن. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
فناور مستقر در مرکز رشد سلامت دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد برای نخستین بار موفق به ساخت کندوی کفباز زنبور عسل شد. در حال حاضر کندوهای چوبی برای نگهداری زنبور عسل استفاده می شود که مشکلات زیادی دارند و منجر به کاهش بهره‌وری محصول می شود. اما بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، استفاده از فناوری جدید از تلفات خفگی به هنگام جابجایی و پرواز زنبورها در روزهای سمپاشی جلوگیری می کند. متعادل بودن دمای داخل کندو در فصول گرم و سرد سال و ممانعت از هدر رفتن هوای داخل کندو هنگام شربت دهی و آرام بودن جمعیت کندو به خاطر داشتن تور کفه کندو از دیگر مزایای این محصول نسبت به کندوهای سنتی است. وزیر ارتباطات و فناوری در حاشیه جلسه هیئت وزیران از کاهش پینگ و افزایش سرعت بازی‌های رایانه‌ای خبر داد. به گفته آقای زارپور، در آینده دولت با معرفی ابزارهای مختلف تجربه کاربری افراد در استفاده از اینترنت را افزایش می‌دهد تا سرعت دسترسیشان بیشتر شود.
از دیروز این سرویس فعال شده، این خدمت جدید برای گیمرهای عزیز فعال شده. یک کاری رو با همکاری بخش خصوصی، خود گیمرها، بازیکنها و بنیاد ملی بازی‌های رایانه انجام شد که بتونیم هم شاهد افزایش سرعت دانلود بازی‌ها، افزایش سرعت خود بازی‌ها و کاهش پینگ رو داشته باشیم، زمان رفت و برگشت بین کامپیوتر یا گوشی فرد با سرور ارائه‌دهنده بازی. سامانه‌ای راه اندازی شده برای این به اسم radar.game که من اینو اعلام کردم توی صفحه شخصیم. نزدیک 5 میلیون نفر تا الان ازش استفاده کردن، 400 هزار نفر همزمان از این ابزار استفاده کردن که نشون میده که به حال سرویس مورد نیازی بودی در کشور و انشالله این مسیر ادامه خواهد داشت.
پینگ روشی برای تعیین تأخیر ارتباط بین دو شبکه و به عبارتی دیگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا یک مجموعه داده از طریق اینترنت از سرور به دستگاه منتقل شود و دوباره به سرور بازگردد. پینگ یکی از پرکاربردترین موارد موجود تحت وب است. عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران در استان آذربایجان غربی آغاز شد. قرار است در مرحله نخست اجرای این طرح 2000 کیلومتر به شبکه فیبر نوری این استان اضافه شود. آقای سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات:
استان آذربایجان غربی جزء 8 استانه که طرحش مصوب شده، ابلاغ شده و عملیات اجراییش هم شروع شده. به صورت تئوری 2 سال در نظر گرفته شده، ولی ما امیدواریم این مدت به 18 ماه و حتی کمتر کاهش پیدا کنه.
تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش. به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان روح‌الله‌پور و همراه همکارانم تا 23:40 با برنامه سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. همکاران من در تهیه برنامه امشب، تهیه کننده حسین فنایی، صدا بردار پویا شریعت پناهی و هماهنگی حمید فروزنده. امشب هم به رسم همیشگی طرح کیس رو خواهیم داشت. همراه هستیم با سرکارخانم دکتر عطیه فیضی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و گفتگوی امشب رو همراه هستیم با جناب آقای دکتر محسن گلکار در راه فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و قرار هست که در رابطه با دندان عقل با ایشون گفتگو بکنیم. امشب هم سپهر دانش بخشای متنوعی رو برای شما عزیزان آماده کرده. در کنار تریکیس و گفتگوی پزشکی که امشب خواهیم داشت، کنکاش و صد گام تا رزینتی هم برای شما عزیزان فراهم شده. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم سراغ کیسی که سرکارخانم دکتر عطیه فیضی برای ما امشب مطرح کردن و بعد از اون میتونیم به 30102 پاسخهاتون رو برای ما ارسال کنیم. با هم دیگه بشنویم کیس امشب رو.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، کیسی که امروز قراره خدمتتون مطرح بشه در رابطه با خانم جوانیه که به دلیل زردی شدید در دندونهای قدامی به دندونپزشکی مراجعه کرده و خواستار درمان زیباییه. در معاینه مشخص میشه که ایشون هیچ گونه ترمیم قبلی نداشته، سایز دندونها نرمال بوده و ردیف دندونها مناسبه. بهترین انتخاب درمانی که برای ایشان وجود داره کدوم یکی از موارد زیره؟ مورد اول، انجام کرانهای تمام سرامیکی. مورد دوم، انجام لامینیت چینی. مورد سوم، انجام ونیر کامپوزیتی. و مورد چهارم، انجام بلیچینگ. با تشکر، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، سوال کیس امشب رو با هم دیگه شنیدیم. پاسخاتون رو به 30102 برای ما ارسال کنید.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب.
اما خود
باشدن در پرده بازی های پنهان، اما خود یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
ساعت 22:15 دقیقه و اینجا برنامه سپهر دانش. خب شنوندگان عزیز ارجمند، یک بار دیگه کیسی رو که سرکار خانم دکتر رسیه فیضی مطرح کردن با هم دیگه مرور بکنیم. خانم جوانی با زردی شدید دندان‌های قدامی مراجعه کردن در معاینه بالینی، ترمیم قبلی مشاهده نمیشه، سایز دندان‌ها نرمال هست و ردیف مناسبی دارن، یعنی الائمنت بسیار مناسبی دارن. برای درمان زیبایی این خانم کدام درمان مناسب تری هست؟ مورد اول انجام کرانهای تمام سرامیک، مورد دوم لامینیت های چینی، مورد سوم ونیرهای کامپوزیتی و مورد چهارم انجام درمان بلیچینگ. در این سوال چند تا نکته خیلی مهم هست. نکته اول اینکه ترمیم قبلی وجود نداره و سایز دندان‌ها نرمال هست، که اینا همشون ما رو به سمت تردرمان مشخصی هدایت میکنه. پاسخ خودتون رو به 30102 برای ما ارسال کنید. خب چند تا از پیامکی که شما عزیزان به 30102 برای ما ارسال کردین رو با هم دیگه مرور بکنیم. 912-0919 یکی از همکاران ما که ورودی مهر 73 از دانشگاه آزاد تهران هستن برای ما گزینه چهارم رو ارسال کردن، یعنی معتقدن که در چنین شرایطی درمان بلیچینگ درمان صحیح تری هست. 938-0117 ایشون هم برای ما گزینه چهارم رو ارسال کردن، محمد معماری عزیز، یعنی در فردی که زردی شدید دندان‌ها وجود داره اما ترمیمی روی دندان‌ها نیست، سایز دندان‌ها نرماله و ردیف مناسبی دارن، انجام درمان بلیچینگ درمان محافظه‌کارانه‌تر و بهتری خواهد بود. به نظر شما کدام درمان صحیح‌تر؟ اکران‌های تمام سرامیک، لامینت‌های چینی، ونیرهای کامپوزیتی و یا درمان‌های بلیچینگ؟ به 30102 برای ما ارسال کنید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که عرض کردم امشب قرار است که با جناب آقای دکتر محسن گلکار، جراح فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتگو بکنیم در رابطه با دندان عقل. امشب قرار است که در رابطه با اینکه چگونه دندان عقل رو معاینه بکنیم، چگونه طرح درمان بدهیم برای حفظ و یا کشیدن اون، و بعد از اینکه طرح درمان دادیم چگونه انجام درمان رو پیش ببریم گفتگو بکنیم. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ گفتگومون با جناب آقای دکتر محسن گلکار. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار بنده و شنوندگان عزیز قرار دادیم. آقای دکتر اگر موافق باشین بحث خودمون رو که همکاران دارن دنبال میکنن از اینجا شروع بکنیم که بیماری به ما مراجعه کرده و ما قصد داریم که محیط دهانمون رو برای بررسی دندان عقل معاینه بکنیم. معاینه را از کجا باید شروع بکنیم و قرار است به چه چیزی برسیم؟
ببینید، اولین نکته که در مورد دندان عقل وجود داره شرایط سنی بیمارانمون هست. ما قاعدتا تو بیماری که کودک هست، مثلا تو هلوش سنی 6 تا 10 سال، ابدا نباید دنبال دیدن دندان عقل در محیط دهان بگردیم، چون در 6 سالگی تازه جوانه دندانی در رادیوگرافی دیده میشه. به همین دلیل باید از در واقع حدود 16 تا 18 سالگی بیاییم و معاینه‌مون رو شروع بکنیم داخل محیط دهان و ببینیم که آیا فضای کافی برای رشد و رویش کامل و دقیق دندان عقل در محیط دهان وجود داره یا خیر. که خب مرحله اولیه معاینه بالینی هست، باید ببینیم که وضعیت پریودونتال دندان مدل دوم به چه صورت هست در هر دو فرد، چون یکی از اندیکاسیون های درمان دندان عقل و در واقع کشیدن دندان عقل آسیبی هستش که به ناحیه پریودونتال مدل دوم میرسه.
درست.
و بعد با بررسی بالینی اگر در واقع مسئله دندان عقل برای ما در اون موقعیت خب حیاتی بود و حساسیت داشتیم روش، میایم و رادیوگرافی رو اخذ میکنیم. رادیوگرافی معمولی که به عنوان اسکرین اولیه بخوایم ببینیم دندانهای عقل رو داخلش، خب OPG هست، همون گرافی پانورامیک، که میتونه به ما زاویه، محل قرارگیری، فضای رویشی که ممکنه وجود داشته باشه و پیشبینی رویش دندانهای عقل رو در واقع ما بده. حالا اگه مسائل دیگری هم وجود داره که پانورامیک میتونه برای ما یک گرافی اسکرینی که خیلی خوب باشه. این قدم اولی هستش که یک بیمار مراجعه میکنه باید طی بشه.
درست. آیا تو بحث رادیوگرافی هست، خیلی از همکاران ما با توجه به حضور سی بی سی تی در چند سال اخیر در حوزه درمان‌های دندانپزشکی خیلی به گوششون خورده که خب از این گرافی‌های سی بی سی تی در کجای درمان استفاده می‌کنیم؟ کاربردش در جراحی‌های دندان عقل یا همون بررسی دندان عقل در حقیقت کجا هست؟ ما از سی بی سی تی چه کمکی می‌گیریم؟
ببینید ما باید خیلی کاست بنفیت بیماران رو در دوز اشعه‌ای که دریافت می‌کنن در نظر داشته باشیم. ببینید اگر ما یک دندان عقلی رو نمیدونیم که مخاطره‌ای داره برای مثلا آسیب‌های عصبی یا ورود به فضاهای حفرات مختلف صورتی، نیازی به این نیستش که سی بی سی تی اخذ بشه در مرحله اول. علاوه بر این گرافی پانورامیک میتونه یک در واقع غربالگری ابتدایی خوب باشه برای دیگر مشکلات دندان پزشکی. مثلا تحلیل استخوان جنرالیزه اگر ببینیم در مورد دهان، پریودونتیز شدیدی بتونیم ببینیم یا پوسیدگی هایی رو تو مراحل اولیه دیتکت بکنیم و حالا با گرافی های تکمیلی دقیق تر بتونیم بررسی بکنیم. از این لحاظ پانورامیک میتونه کمک کننده باشه. یا حتی ضایعات در واقع نئوپلاستیک یا کیستیک در ناحیه صورت رو میتونیم بررسی بکنیم که خب تو مندیبل، خلف مندیبل به صورت خاص شایع تر هست. مثلا خود دندان عقل بتونه باعث یک کیست دنتیجروس بشه. خود کیست دنتیجروس خب قطعا گرافی اولیه‌ای که ما میگیریم یک گرافی پانورامیکه. حالا موضوع سی بی سی تی به عنوان یک گرافی تکمیلی، در واقع به عنوان یک گرافی که میتونه کار ما رو در واقع بررسی ما رو تکمیل تر بکنه باید دیده بشه، نه به عنوان یک گرافی اولیه. و در واقع مهمترین بخش هایی که ما ملزم میشیم به اینکه یک گرافی سی بی سی تی اخذ بکنیم در مورد دندان عقل به صورت خاص، وقتی هستش که این دندان عقل خیلی دیپ باشه، نزدیک به عصب اینفرال آلوولار باشه، در واقع کانال اینفرال آلوولار باشه، و در گرافی پانورامیک ما علائمی رو ببینیم که به ما آسیب عصبی بعد از خارج‌سازی دندان عقل رو گوشزد بکنه، که شاید ما یک آسیب عصبی رو برای بیمار تو عصب حسی فکش ایجاد بکنیم.
درسته.
این مهمترین اندیکاسیونش هست. حالا مثلا دیگر اندیکاسیون ها میتونه دیوارهای نازکی باشه که شاید مکانهای مختلف وجود داشته باشه. مثلا اگر ما احساس کنیم که توبروزیتی مکزیلا احتمال شکستگیش وجود داره و احتمال حضور در واقع دندان عقل در حفرات صورتی مثلا حفرات کوالتین وجود داره موقع کشیدن، اگر نیروی اشتباهی وارد بکنیم یا اگر کیستی تو ناحیه وجود داشته باشه یا حالت عفونی وجود داشته باشه که تخریبی ایجاد کرده باشه، خب بررسی بیشتر با سی بی سی تی میتونه کمک کننده باشه در طرح درمان اصلی ما. ولی خب همونجوری که خدمتتون عرض کردم، با عنوان یک مدلیت اولیه نباید به سمت سی بی سی تی بریم و خب گرافی پانورامیک میتونه خیلی مناسب باشه.
مناسب باشه. در حقیقت مهمترین نکته این هستش که سی بی سی تی به عنوان چویس و انتخاب اول برای ما در حقیقت نیست. آیتون یه نکته رو توی صحبتاتون بهش اشاره کردین که ما از طریق رادیوگرافی میتونیم پیشبینی رویش انجام بدیم برای دندان عقلمون. این مشابه سایر دندان هاست؟ یعنی ما از طریق میزان تشریح شدن ریشه میتونیم به این پی ببریم که چه میزان امکان رویش دندان عقل هست؟
ببینید فاکتورهایی که در پیشبینی رویش دندان عقل وجود داره، مهمترین شرایط سنیه. یعنی ما بیماری که در 14 سالگی یک دندان عقل نهفته داخل گرافی میبینیم از ایشون، میتونه تا سن 20 سالگی توی آقایون به صورت late eruption تا 25 سالگی ما به صورت قابل پیشبینی رویش رو داشته باشیم. البته بعد از 25 سالگی شانس بسیار بسیار کمی وجود داره برای رویش و به صورت قابل پیشبینی داخل محیط دهان موقعیت مناسب و با فانکشن مناسب برسه. ولی خب تو مطالعات دیده شده که تا 40 سالگی هم دندان عقل میتونه حرکت هایی داشته باشه، نه به معنای این که فانکشنال بشود، به معنای این که فقط حرکت بکنه. از این جهت شرایط سنی مهمترین بخشی هستش که ما میتونیم پیش بینی رو داشته باشیم. مثلا همونجوری که ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم، 16 تا 18 سالگی ما بر اساس زاویه قرارگیری که مزیو انگولر باشه، دیستالی باشه، به صورت ورتیکال قرار گرفته باشه یا هوریزونتالی باشه حتی، به علاوه فضای موجود جلوی راموس مندیبل، میتونیم پیش بینی بکنیم که این دندان امکان رویش دارد یا خیر. بعضی اوقات هستش که حالا همه این فضاها نسبتاً برای یک دندان عقل مناسبه، اما سایز خود دندان عقل متناسب با این فضا نیست و خب قاعدتاً رویش به معنای رویش کامل و فانکشنال اتفاق نمیافته. این در واقع راهکارهایی هستش که ما پیش بینی بکنیم، و اگر در واقع به این نقطه رسیدیم که دندان عقل احتمال رویش به صورت طبیعی ندارد، هر چقدر زودتر بعد از 16 سالگی 17 سالگی ما جراحی دندون عقل رو انجام بدیم و خارج سازیش انجام بشه، از مشکلات و عوارض بعدی جلوگیری کردیم که حالا اگر فرصت شد جلوتر بهش اشاره میکنم
ان شاء الله. آیتون یه بحثی در رابطه با تقسیم بندی های دندون عقل توی صحبتاتون هم بهش اشاره جزئی داشتین، چون میخوایم جلوتر راجع به اونها صحبت بکنیم. اگر موافق باشین در رابطه با دندون های عقلی که رویش پیدا کردن و تقسیم بندی هاش و دندان های عقل نهفته و تقسیم بندی هاش یه توضیحی داشته باشیم که به یک واژگان مشترکی با شنوندگان عزیز برسیم و بعد بتونیم جز به جز بررسیش بکنیم.
بله، طبقه بندی های مختلفی برای نهفتگی دندان عقل در واقع تعریف شده که سه تا شایع‌تر هست به این طبقه بندی ها. اولین در واقع طبقه بندی مربوط میشه به زاویه قرارگیری دندان های عقل. تفاوتی نمی کنه چه دندان عقل در مگدیلا باشه چه در مندیبل، میتونه چند نوع در واقع طبقه بندی بشه از لحاظ زاویه قرارگیری. اولش مزیو انگولر هست. مزیو انگولر به معنی این هست که دندان رو به جلو در واقع شیب پیدا میکنه، یعنی تاج جلوتر از انتهای اپیکال ریشه هست و خب این زاویه تقریبا میشه گفت زاویه مناسبی هستش برای رویش، که اکثر دندان ها قبل از اینکه به حالت افقی یا در واقع به حالت عمودی حالا در موارد مختلف حرکت بکنن مزیو انگولر هستن در ابتدا. دندان های عقل رو عرض میکنم خدمت. و بعد دست بندی بعدی حالت عمودی هست، حالتی که اکثر دندان هامون رویش پیدا میکنن به محیط دهان اگر فضای کافی وجود داشته باشه، حالت عمودیه. ولی بعضی اوقات هستش که این دندان هایی که به صورت عمودی قرار دارن خودشون میتونن باز نهفته بشن، یعنی فضای کافی ندارن، زاویه خوبه ولی نهفته است، که اتفاقا جز مواردی هستش که ممکنه یه سری کامپلیکیشن هایی رو در ادامه طی جراحی و خارج‌سازی به ما در واقع تحمیل بکنه. دست بندی در واقع بخش بندی این تقسیم بندی دیستو انگولر هست، برعکس در واقع مزیو انگولر تاج عقب‌تر از ناحیه اپیکال ریشه قرار داره و خب طی جراحی احتمالا نیاز به برداشت استخوان بیشتری خواهد بود. دو حالت انتهایی هم حالت افقی و عرضی هستش، که حالت عرضی به معنای این هستش که دندان از اون مسیری که در واقع دندان‌های جلویی ازش پیروی میکنن خارج شده و به لترال یا مدیال خارج یا داخل در واقع چرخشه زیادی داره، که این نهفتگی رو به صورت عرضی ایجاد کرده. چون ما در ناحیه دندان عقل ریج مایل خارجی رو روی استخوان مندیبل داریم، این ریج مایل خارجی میتونه جلوگیری بکنه از رویش یک دندانی که به صورت عرضی به سمت خارج داره حرکت میکنه. به طریق مشابه در ناحیه لینگوال هم ما یک تابل لینگوال خیلی ضخیم داریم که میتونه جلوی رویش رو بگیره. این در واقع تقسیم بندی اولیه برای زاویه قرارگیری هستش. طبقه بندی بعدی در رابطه با ارتباط با لبه قدامی راموس هست، که به این طبقه بندی در واقع شایع‌تر هست میگن تل و گریگوری، که در واقع بخش اول این نوع طبقه بندی هستش. سه کلاس دندان تقسیم بندی میشه. در کلاس اول دندان به صورت کامل جلوتر از بردر قدامی راموس هست و استخوانی در واقع روش رو نگرفته که بخواد جلوی رویشش رو بگیره. کلاس دوم میشه نیمه مزیالی، یعنی نیمه جلوتر تاج بیرون از استخوان راموسه و نیمه دیستال یا نیمه خلفی ترش داخل استخوان راموس. بعد کلاس سوم هم که کل دندان توسط راموس پوشیده شده است، یعنی نه تنها دندان رویش پیدا نکرده بلکه امکان رویش با حرکت به سمت بالا رو هم نخواهد داشت. طبقه بندی سوم هم که در رابطه با ارتباط با پلن اوکلوزال یا در واقع خط قرارگیری ناحیه جویدن دو تا فک روی همدیگه است، که کلاس A, B و C داره. کلاس A مربوط میشه به حالتی که سطح اوکلوزال تقریبا هم عرض با سطح اوکلوزال دندان های دیگر هستش. کلاس B بین سطح اوکلوزال